مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه زربان خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از معضلات و مشکلات خاص صحی اجتماعی که بدون شک پیامدها و نتایج صحی و برای سلامتی هم در افراد و اعضای خانواده ایجاد می‌کنه صحبت بکنیم. از بحث مسائل مریضی های خاص و بیماری های خاص آمدیم بیرون، راجع به یک مسئله خاص روحی روانی بگویم، مسئله خاص اجتماعی فرهنگی که به هر حال پیامدهای صحی و بهداشتی داره، راجع به او می‌خوایم صحبت بکنیم، چیزی که به شدت روی سلامت اعضای خانواده و انسان ها میتونه تاثیر داشته باشه، راجع به خشونت ها و بدرفتاری های خانگی که متاسفانه در بعض جوامع، از جمله ممکن در بعض جاهای افغانستان، کشور خود ما، کشورهای منطقه ما، هنوز خشونت‌های خانگی و فامیلی را داشته باشیم علیه زنان و خانم‌ها یا فرزندان اولادها، یا بالعکس، البته بسیار کمتر، ممکن گاهی هم علیه مردان و شوهرها این خشونت‌ها و بدرفتاری‌ها وجود داشته باشه. این خشونت ها و رفتارها که اینجا بحث میخواییم بکنیم با کارشناس گرانقدر برنامه، محترمه خانم فاطمه کبیری، کارشناس ارشد یا ماستری روانشناسی. انواع و اقسام خشونت ها رو میخواییم بشناسیم، مورد بحث قرار بدیم و توجه بکنیم که همش که وقت خشونت و بدرفتاری در خانه و در فامیل صحبت میشه، موضوع لتوکوب نیست، زدن و کندن و خوردن نیست، بلکه بعضی از رفتارها، بعضی از رویه‌ها، بعضی از عملکردها ممکن است که ظاهراً ما آگاهی نداشته باشیم که او یک خشونت محسوب میشه، یک بدرفتاری محسوب میشه و میتونه پیامدهای بسیار جدی روحی، روانی، صحی، بهداشتی و سلامتی داشته باشه. او را فکر کنیم یک برخورد عادی است، در حالی که از نظر علمی او یک بدرفتاری به حساب میاد. این مسائل انشاءالله ما امروز مورد بحث قرار میتیم. مخصوصا ما امیدوار هستم که خانواده به این توجه بکنن، این بحث با ما تعقیب بکنن و با کارشناس ما انشاءالله همراه باشن و بحث بسیار متمرکز ما در این جلسه و در جلسات بعد این خواهد بود که ما بحث بدرفتاری و خشونت های خانگی را در موارد پیگیری خواهیم کرد که در اونجا یک معتاد و یک فردی که مواد مخدره و نشه‌ای استعمال میکنه، مصرف میکنه، مورد بحث و بررسی قرار بدیم که در خانواده ها میفهمیم حدود 50% از خشونت ها و بدرفتاری ها در خانواده های مشاهده شده که همسر معتاد بوده، نشه‌ای بوده و مواد مخدره از هر رقمش استفاده میکرده. ای به هر حال با توجه به شیوع اعتیاد و با توجه به پیامدهای مختلف، از جمله این مسئله خشونت های خانوادگی، اینم میخوایم با خانم کبیری مورد بحث قرار بدیم و انشاءالله شما هم ما را دنبال بکنین. مخصوصا میرم در این مقدمه یک اشاره بکنم که بسیار وقتا خانم ها و زن هایی که مورد خشونت ها و بدرفتاری های همسرشان، همسر معتاد و نشه ایشان قرار گرفته، اینا به خاطر اونمو دردها و ساکت شدن و آلام و رنج های خودشان سراغ مسکن ها و تسکین دهنده ها میره و بسیار وقتا متاسفانه با کمال تأسف سراغ مواد مخدره میرن برای نجات از شرایط و خشونت ها و درد ها و مسائلی که برش پیش میه. این بحث شما هم ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم کبیری.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم. متشکرم که به بنده وقت دادید در خدمت شما باشم.
تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. خب موضوع بحث ما خدمت شنوندگان معرفی کردم راجع به خشونت ها و بدرفتاری های خانگی و فامیلی که یک پدیده و مشکل خاص و جدی البته در بعضی جاها هست که منتظر هستیم تا مقدمتاً شما یک صحبت در این قسمت بفرمایید، خصوصاً که باز تاکید میکنم شنوندگان عزیز ما متوجه شوند که خشونت و بدرفتاری فقط لتوکوب نیست، زدن و کندن نیست، بلکه بعضی از رویه ها و رفتارها میتونه خشونت و بدرفتاری محسوب شوه و پیامدهای خاصی برای سلامتی و زندگی انسان داشته باشه.
بله متشکرم. من هم خیلی خوشحالم که دوباره در این برنامه میتونم با شنوندگان خوب شما ارتباط داشته باشم. همونطور که شما فرمودید خشونت خانگی انواع مختلفی ممکنه داشته باشه. خشونت خانگی الگویی هست از بدرفتاری جسمی، بدرفتاری جنسی و یا حتی بدرفتاری های روانی و هیجانی که توسط یکی از اعضای خانواده نسبت به اعضای دیگر اون خانواده صورت میگیره.
بله.
وقتی ما کلمه الگو رو به کار میبریم شاید برای خیلی نامفهوم باشه که منظور از الگو چیه. منظور این هست که این رفتار به کرات اتفاق بیفته، به دفعات متناوب اتفاق بیفته و بنابراین حادثه ای که فقط یک بار اتفاق افتاده باشه رو ما بهش نمیگیم بدرفتار، نمیگیم خشونت.
بله.
بدرفتاری ممکنه انواع مختلفی داشته باشه، از جمله بدرفتاری ممکنه جسمی باشه. بدرفتاری های جسمی خودشون یه سری رفتارهایی رو شامل میشن که این رفتارها میتونه موجب صدمه جسمی به قربانی بشه، از جمله هل دادن، پرت کردن، سیلی زدن، کشیدن مو، لگد زدن، مشت زدن، چنگ زدن. خیلی وقتا متاسفانه استفاده از کمربند، ترکه، سیخ یا میله فلزی و چاقو و حتی سوزوندن بدن با سیگار، آهن داغ، مایعات داغ، پرت کردن اشیاء سخت و سنگین به طرف فردی که مورد خشونت قرار گرفته، اینها همه از علائم بدرفتاری های جسمی محسوب میشن.
بله.
خشونت ولی میتونه به صورت جنسی هم بروز بکنه. بدرفتاری جنسی معمولا هر رفتار یا عمل جنسی هست که بدون رضایت و موافقت همسر صورت میگیره، مثل مجبور کردن همسر به رابطه جنسی با یا بدون استفاده از خشونت، مجبور کردنش به عملی که اصلا اونو دوست نداره یا با اون راحت نیست، مجبور کردن همسر به عملی که در اون احساس بدی در مورد خودش ایجاد میکنه یا احساس شرم ایجاد میکنه در اون، و حتی حمله به همسر در این مواقع. بدرفتاری ها میتونه در حیطه روانشناختی هم صورت بگیره، از جمله رفتارهایی که میتونه توی این زمینه مورد مثال باشه این که مثلا به همسرش بگه شما اجازه رفت آمد با خانوادتو نداری، محدود بکنه اون رو در ارتباطاتی که با اقوامش داره، با دوستانش داره. فشار مالی از طریق جلوگیری از استقلال مالی همسرش، پولش رو ازش بگیرن، بهش پول به اندازه کافی ندن و برای تامین مخارج روزمرهش یا دائم تحت فشار بذارنش و اون پولی رو که لازم داره در اختیارش قرار ندن یا ازش حساب بکشن، برای هر ریالی که بهش میدن بهش بگن این پولو چی کار کردی، یا پنهان کردن، سرقت یا تخریب اموالی که مربوط به همسرشون هست، تهدید به خشونت، تهدید به استفاده از سلاح، تهدید به صدمه زدن به خودشون و حتی همسرشون در صورتی که اونو ترک بکنه و تهدید به صدمه زدن به بچه‌ها در صورتی که اونو ترک بکنه. همه اینها بعد بدرفتاری های روانشناختی محسوب میشن.
بله.
بدرفتاری هیجانی هم ما داریم. رفتاری هست که برای صدمه زدن یا تخریب عزت نفس همسر معمولا اتفاق میفته. مثل فحاشی، ناسزاگویی، مثل داد و بیداد کردن، فریاد زدن، اسم گذاشتن روی همسرشون، تحقیر کردنش، تمسخر کردنش، فحاشی و توهین و اهانت به همسر در حضور دیگران و همینطور توهین و اهانت به خانوادهش، به اقوامش، به دوستان همسرش و انتقاد از افکار و عقایدش و همینطور سرزنش همسر برای هر مشکلی که ممکنه در خانواده پیش بیاد و شاید هیچ ربطی اصلا به اون همسر نداشته باشه.
بله.
و حتی حسادت افراطی و متهم کردن همسر به خیانت و یا کارهایی که اصلا اون انجام نداده. اینها در زمره بدرفتاری های هیجانی هستند.
بله، بسیار جالب و قابل توجه. واقعا خانم کبیری جای فکر و تأمل و فکر کردن داره توسط همسران، عمی از مرد و زن، به خصوص شوهرها و آقایان محترم. البته در بعض جا ممکنه خانم ها یک رفتارهای قسمی داشته باشن. به هر حال این روحیات، این شخصیت شکل گرفتی که برای یک نفر به وجود آمده و اینطور یک رفتارها و عملکردها را داره، اینا واقعا باید تلاش جدی بکنن، صادقانه کوشش کنن که اینمی رفتارها اصلاح شوه و این چیزها وجود نداشته باشه. واقعا این رفتارهای ناپسند به هر حال چه از نظر انسانی، چه از نظر شرعی و اسلامی که ما و شما در سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و بزرگان دین خود و ائمه معصومین علیهم السلام میبینیم که اینا یک ذره این زمینه رفتارها را، حتی کمترین رفتاری که نشانه خشونت و بدرفتاری باشه، نداشتن. امیدوار هستیم که انشاءالله این چیزها مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب خانم کبیری، این سوال مطرح میشه که چی میشه یک نفر به خشونت و بدرفتاری خانگی با همسر و فرزندان خود دست میزنه؟ چون بعضی ها وقتی میپرسیم میگن در اختیار خودم نیست. بعضی ها اصلا متوجه نیستن که کار و رفتارشان خشونت است، یا بعضی ها اصلا باورشان ایست که رفتارهایی که اونا انجام میتن لازم است، ضروری است. این عوامل و علتهای بدرفتاری و خانگی چی چیزهایی میتونه باشه؟ اگر لطف کنین بفرمایین.
یکی از این عوامل میتونه عوامل فردی باشه، عواملی که دقیقا وابسته به خود فرد هست، مثل عزت نفس پایین، مثل عدم اعتماد به دیگران یا عدم پذیرش مسئولیت اشتباهات خود و سرزنش دیگران، یا نیاز شدید به اعمال قدرت و کنترل در روابط بین فردی نزدیک. حق خودشون میدونن که این کار رو انجام بدن. انحصارگرایی و احساس مالکیت نسبت به همسر. دیدشون نسبت به همسرشون دید انسانی نیست، اونا مثل یک مالی که مربوط به خودشونه در نظر میگیرن.
بله.
افرادی که دچار نوسانات خلقی شدید هستن بیشتر ممکنه این رفتار رو داشته باشن و همینطور نسبت به استرس تحملشون خوب نیست. مهارت‌های مقابله سالم با استرس و هیجان‌هایی مثل خشم و عصبانیت رو بلد نیستن.
بله.
به این معتقدن که مردان نسبت به زنان برتری دارن، مرد جنس برتره، و از طرفی در زندگیشون سابقه قبلی خشونت و پرخاشگری دیده میشه.
بله.
ویژگی های ضد اجتماعی دارن، مثل قانون شکنی، مثل دعوا، درگیری های زیاد، و کسانی که متاسفانه مصرف کننده مواد یا الکل هستن.
بله.
اما غیر از این عوامل فردی، یه سری عوامل اجتماعی و محیطی هم هستن که تاثیرگذار هستن، از جمله وجود مصرف مواد و خشونت در خانواده خودشون، خانواده‌ای که توش رشد کردن، بزرگ شدن، شاهد یا قربانی خشونت خانگی بودن در کودکی، مشکلات جسمی و روانی در خانواده، تعارض‌ها و اختلافات شدید خانوادگی، فقر و بیکاری، استرس در محیط کار و خانواده، انزوای اجتماعی، هنجارهای اجتماعی که برتری و اعمال کنترل مردان بر زنان رو تأیید میکنه، فرهنگ شده در اون جامعه.
بله.
هنجارهای اجتماعی که به صورت ضمنی خشونت مرد رو نسبت به زن تأیید میکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا استفاده کردیم. اگه سرعت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. شما بر این که آگاهی بیشتری در خصوص داروهای پرفشاری خون داشته باشید با پزشک و داروساز خودتون مشورت کنید. اگر مبتلا به بیماری قلبی هستید یا قبلا دچار سکته مغزی شدید، ممکنه اعضای خانواده شما هم در معرض خطر باشن. بنابراین این تغییراتی که در شیوه زندگی خودتون ایجاد می کنید به بقیه هم تسری بدین و میتونید از داروخانه ها و یا مراکزی که برای کنترل فشار خون هستند کتابچه ها و بروشورهای علمی رو بخواهید که به شما کمک میکنه هم برای انتخاب زندگی سالمتر و کاهش میزان خطر، هم برای کنترل بیماری و مراقبت از خودتون یا کسی که در خونه شما مبتلا هست به بیماری. هرچه بیشتر بدونید و بیشتر بیاموزید بهتر میتونید زندگی کنید. داروها چه کمکی میکنن؟ چطور میشه که داروها میتونن فشار خون ما رو کاهش بدن؟ اتفاقی که میفته این هسته که یک سری از این داروها رگ‌ها رو گشاد میکنن. وقتی رگ گشاد میشه برای عبور خون فشار کمتری به جداره رگ میاد. پس بنابراین فشار کاهش پیدا میکنه. یا اینکه رگ‌ها رو شلتر میکنن. وقتی رگ‌ها رو شلتر میکنن رگ‌ها باز هم مقاومت کمتری میکنن، پس فشار کمتری ایجاد میشه. گاهی اوقات باعث میشن که ادرار ما بیشتر بشه و آب و نمک اضافه رو دفع میکنن. همین باعث میشه که یه مقداری سبک بشه بدن ما و ما بتونیم با فشار کمتری خون رو قلبمون پمپاژ بکنه. بقیه داروها بیشتر کمک میکنن که قلب با این فشار خودش رو تطبیق بده. معمولا ضربان آهسته تر با قدرت کمتر برای قلب ایجاد میکنن که بتونه در مقابل این فشار مقاومت بکنه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه خانم فاطمه کبیری، ماستری و کارشناسی ارشد روانشناسی، صحبت‌های بسیار ارزشمندی را در ارتباط با خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی کردند. گفتند که الگوی از بدرفتاری جسمی، جنسی و یا حتی بدرفتاری‌های روانی و هیجانی، همه اینها نسبت به دیگر اعضای خانواده اگر صورت بگیره، این میتونه بدرفتاری محسوب شوه، خشونت حساب شوه. و تأکید کردن که ای وقتی میگیم الگو به این معنا که این رفتار با کرات و دفعات مکرر و پشت سر هم اتفاق بیفته. یک دفعه اگر باشه ای به عنوان بدرفتاری محسوب نمیشه، الگو حساب نمیشه. راجع به انواع و اقسام بدرفتاری های جسمی صحبت کردن، راجع به بدرفتاری های جنسی صحبت کردن، راجع به مشکلات و بدرفتاری های روانشناختی و هیجانی هم صحبت های بسیار جالبی کردن، قسمی که واقعا بعضی چیزها ممکنه ما خود ما در زندگی داشته باشیم و اصلا فکر نکنیم که این یک بدرفتاری و خشونت به حساب میایه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم کبیری، این عوامل بسیار قابل توجه و مهمی که شما گفتین که واقعا باید فهرستوار شما اشاره کردین و باید ما به اونا توجه بکنیم، مردم یاد داشته باشن، توجه داشته باشن. این که اینطور نیست که باید تمام این مسائل وجود داشته باشه در یک نفر که بدرفتار محسوب شوه. ممکنه یکی دو تاش هم که باشه یک نوع بدرفتاری است که باید اصلاح شوه. خب خانم کبیری، با توجه به همین عوامل زیاد و ظریف و خاص و بسیار جزئی که شما اشاره کردین، آدم مشوش میشه، تشویش برش پیدا میشه، نگرانی برش پیدا میشه که آیا میشه این قسم خشونت ها و بدرفتاری ها را در زندگی اصلاح کرد، کم کرد؟ امکانش هست؟
البته ما علت ها رو چون دسته‌بندی کردیم، گفتیم در حیطه فردی و در حیطه اجتماعی و محیطی، شاید چون سلسله‌وار پشت سر هم گفتیم طولانی به نظر رسید. ولی من ریز علتها رو گفتم برای که هر خانواده‌ای که شنونده این برنامه هست خودش به دقت فکر کنه ببینه تو کدوم یکی از اینا ممکنه مشکل داشته باشه.
بله.
و برای خودش لیست کنه تا بعد بتونه مدیریت بکنه در خانواده خودش به عنوان یک همسر تا از خشونت بر علیه خودش و فرزندانش جلوگیری بشه.
بسیار خوب، این بحثای بسیار خوبی شد. خانم کبیری، شما به علتهای مختلفی که اشاره شد به مصرف مواد مخدره و نشه‌ای هم اشاره کردین که البته موضوع اصلی بحث ما هم هست. اینال نقش مواد مخدره و نشه‌ای را از هر قسمش که باشه، این نقشش در بدرفتاری ها و خشونت های خانگی چیست؟ در خانه ها و فامیل هایی که یک مصرف کننده مواد مخدره و نشه‌ای هست، خب این چه قسمی است؟ در چه مقطعی ممکن است این خشونت ها ظاهر شود و به وجود بیاید؟ این آیا یک زمان خاصی دارد؟ چطور است؟
بله، خواهش میکنم. همونطوری که شما در ابتدای سوالتون فرمودید، خشونت یه چیزی نیست که به صورت ناگهانی ما اونو شاهد باشیم. خشونت یک سیری داره، یک جریانی داره، سیکل خشونت داریم توی زندگی زناشویی. معمولا خشونت به تدریج و در طی مراحل خاص اتفاق میفته.
بله.
مرحله اول که شاید اسم خیلی قشنگی هم داشته باشه، همون مرحله ماه عسل هست. مرحله ماه عسل که ابتدای زندگی مشترک زن و شوهرها هست، اینها رفتارهای خیلی خوبی با هم دارن. هم مرد علاقه‌مند به نظر میرسه و هم زن از این توجه خودش لذت میبره و روابطشون روابط حسن است. در این مرحله معمولا حتی اگه فرد مصرف کننده هم باشه، توی این مرحله میگیم چون ابتدای مصرفشه ممکنه که اثری نداشته باشه روی روابط زوجین، ولی با گذشت زمان ممکنه کم کم روابط زناشوییشون دچار تنش بشه. مرد ممکنه بدخلق بشه، ممکنه تحریک پذیر بشه و سر هر چیز کوچیکی از قیافه، حرف زدن، رفتار یا خونه‌داری همسرش ایراد بگیره. خانوما کم کم نگران میشن و احساس میکنن که شوهرش هر لحظه ممکنه منفجر بشه و در این مرحله مرد ممکنه حتی پرخاشگری های کلامی یا بدنی رو مثل هل دادن ملایم یا حتی سیلی زدن رو مرتکب بشه. چون بحث مصرف مواد رو شما فرمودید، تمام این موارد ممکنه با شروع مصرف مواد بیشتر رشد پیدا بکنه و یا اینکه هرچی از مصرف بگذره و مدت زمان مصرف مواد بیشتر بشه یا مقدار مصرف مواد بیشتر بشه، این خشونت ممکنه به پرخاشگری شدید حتی تبدیل بشه. این مرحله مرحله بروز تنش هست.
بله.
اما مرحله بعدی مرحله‌ای هست که ما خشونت رو به صورت جدی ملاحظه می‌کنیم، به طوری که این خشونت ممکنه موجب صدمه جدی زن بشه و این صدمات حتی میتونه به صورت شکستگی ها، ضرب دیدگی ها و جراحت های سطحی یا عمیق خودشو نشون بده. معمولا در این مرحله مرد شدیداً به مواد وابسته است و زن هم ممکنه برای تسکین درد جسمی، چیزی که شما در اوایل صحبتتون فرمودید، درد جسمی و روانی ناشی از مورد خشونت قرار گرفتن، اون رو وادار بکنه که شروع به مصرف مواد بکنه و اگر بچه‌ای هم وجود داشته باشه معمولا مورد غفلت و مورد بدرفتاری قرار میگیره.
بله.
اما مرد کم کم به خاطر خشونت و پرخاشگریش احساس گناه میکنه و معذرت خواهی میکنه و قول میده که دیگه هرگز این کار رو تکرار نکنه. دوباره برمیگرده به همون مرحله ماه عسل اولش و سعی میکنه که رفتار مناسبی داشته باشه، ابراز علاقه کنه به همسرش، به فرزندش و بگه که واقعا بدون اونها نمیتونه زندگی کنه. زن هم سعی میکنه که باور کنه که واقعا همسرش دچار تغییر شده، دچار تحول شده و دیگه ممکنه به اون صدمه هم نمیزنه و حتی ممکنه مرد در این مرحله اگه مصرف کننده مواد باشه قول بده که دیگه حتی مواد رو هم مصرف نمیکنه و اقدام به این کار هم حتی ممکنه بکنه. ولی معمولا این مرحله خیلی کوتاه است و دوباره تنش شروع میشه، دوباره خشونت شروع میشه و این سیکل ممکنه در طول یک زندگی زناشویی برای یک زن و مرد که این مشکلات رو دارن بارها و بارها تکرار بشه، علاوه بر اینکه شدت خشونت هم ممکنه خیلی بیشتر بشه.
بله.
ولی عوامل مختلفی هستن که توی بدرفتاری مردان نسبت به خانواده از جمله همسرشون تأثیر گذار هستن. این عوامل رو اگه ما بشناسیم میتونیم کمک بکنیم به اون خانواده. باید خود اون خانواده بشناسه این عوامل رو، در واقع میتونه به خودش کمک بکنه که کمتر مورد خشونت قرار بگیره.
بله،
اگر نسبت به این عوامل شناخت پیدا بکنه.
بله، بسیار تشکر خانم کبیری. وقتی دیگر نداریم، اینجا از شما خداحافظی میکنیم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، رئیس مرکز تحقیقات نورومسکول اسکلتار دانشگاه علوم پزشکی ایران. یک سری باورهای غلطی وجود داره که در مورد دیسک کمر مردم به این باور رسیدن و توی کلینیک به صورت روزمره من باش مواجه هستم و سوال بیماران این هست. به عنوان مثال، اگر فردی دچار کمردرد میشه و چند روز ازش میگذره، درد تیرکشنده هم داره و علائم دیسکه، ولی خب یه علائمی وجود داره که خطرناک نیست. ما توی معاینه به این نتیجه میرسیم که خطری وجود نداره. بیمار از ما میخواد که امارای براش انجام بدیم، درخواست امارای بدیم یا نوار عصب درخواست بدیم. بعد بگیم که این باور غلط هستش که اگر فردی در چند روز دچار علائم دیسک کمر شد، بدون علائم خطر ما بیم امارای بکنیم یا نوار عصب بگیریم. این امارای و نوار عصب کمکی به ما نخواهد کرد و خیلی بیماران درخواست میکنن که برای اینکه خیال خودشون راحت بشه امارای انجام بشه، در حالی که این درخواست درخواست منطقی نیست. معمولا پزشک پس از شرح حال و معاینه بالینی به یه نتیجه‌ای میرسه و توصیه استاندارد بین المللی این هستش که ما در 2-3 هفته اول بعد از علائم دیسک کمری، در صورتی که علائم خطر و پرچم قرمز وجود نداره، امارای انجام ندیم، نوار عصب انجام ندیم و این رو به تأخیر بندازیم. در مورد کسانی امارای انجام بدیم یا نوار عصب که بیش از 3 هفته از دردشون گذشته باشه یا علائم خطر وجود داشته باشه. باور دوم غلطی که در مورد دیسک کمر وجود داره، جا انداختن دیسک. خیلی از بیمارا میگن که فلان جا رفتیم دیسک ما رو جا انداختن، یا اگه ممکنه دیسک رو جا بندازید. البته ما روش مانیپولیشن رو داریم که به عنوان جا انداختن معروفه، ولی روش مانیپولیشن کاری با دیسک نداره. معمولا کمک میکنه به مشکلات مفاصل. ما مفاصل کوچیکی داریم بین مهره های کمری که بهش میگیم فست. جا انداختن در مورد فست انجام میشه، نه در مورد دیسک. دیسک کمر رو به هیچ وجه نمیشه با جا انداختن درمان کرد. اگر شما تصاویر جراحی دیسک کمر رو مشاهده بکنید، ملاحظه خواهید کرد که به این سادگی نیست که با یه حرکت دیسک کمر رو جا انداخت. پس به کارگیری اصطلاح جا انداختن دیسک کمر اصطلاح غلطی است و امکان جا انداختن دیسک کمر وجود نداره. ولی امکان جا انداختن مفاصل مهره ها، یعنی فست های مهره ها، وجود داره و همین جا انداختن فست ها میتونه علائم رو کم بکنه. و اینو توجه بکنید که در صورتی که علائم خطر در مورد دیسک وجود داشته باشه، روش جا انداختن که مانیپولیشن به اصطلاح میگیم خطرناکه و نباید به کار بره.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
اینجا
رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم. اگر به خاطرتان باشد، هفته گذشته کتابی را روی دست گرفتیم با عنوان از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داوود عرفان. بخش آغازین این کتاب را به خوانش گرفتیم و در هرات همراه شما سیر و سیاحت کردیم. و اما حالا ادامه این سفرنامه. همان گونه که نخستین شهر و دولت آریایی در هرات شکل گرفت، سنگ بنای نخستین سلسله حکومت‌های غیر عربی در شرق اسلامی با محوریت شهر هرات گذاشته شد. طاهریان و صفاریان از نخستین سلسله‌های ایرانی هستند که در هرات و یا نواحی آن حاکمیت‌های مستقل را بنا نهادند. غوریان، آل کرد و تیموریان سلسله های دیگری بودند که هرات را با اوج شهرت و شکوفایی رساندند. پس از اسلام، مطالبات حاکم در خراسان و هرات بر سه محور اساسی میچرخد. نخست، کسب خودمختاری و استقلال سیاسی با مصالحه یا نبرد. دوم، کسب معارف دینی و سعی در تلطیف آموزه های افراطی آن زمان. و سوم، هویت طلبی زبانی با تولیدات شاعرانه. قیام های گوناگون از ابو مسلم گرفته تا یعقوب لیث صفاری در صدد کسب استقلال و خودمختاری جامعه ایرانی از سلطه اعراب بود. در معارف اسلامی، اعم از فقه و حدیث و کلام اسلامی، خراسانیان و از جمله هراتیان نقشی بسزا ایفا کردند. غلو نخواهد بود که اگر ادعا کنیم که فقه، حدیث و کلام اسلامی بدون خراسانیان معنایی نخواهد داشت. ابو حنیفه، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام رازی، خواجه عبدالله انصاری و ده ها اندیشمند دیگر در حوزه خراسان از علمبرداران اندیشه اسلامی به شمار می روند. از سوی دیگر، نخستین شاعران فارسی زبان از خراسان و به ویژه از هرات ظهور کردند. حنظله بادغیسی، محمود وراق هروی و حتی رودکی نسبتی روشن با خراسان و هرات دارند. هویت طلبی زبانی زمانی جایگاه ویژه خود را نشان می دهد که یعقوب لیث صفاری برای اولین بار خواندن شعر عربی را در دربار خود من قرار می دهد. سه مطالبه فوق با روی کار آمدن سلسله های ایرانی طاهریان و صفاریان محقق گردید. در زمان این دو سلسله و سلسله های بعدی، مناسبات جدیدی مبتنی بر فرهنگ و عرفان در این منطقه شکل گرفت. هرات در هر دوره تاریخی در سه حوزه رزماوران، اندیشه‌ورزان و شاعران خالی نبوده است. شکل گیری اندیشه از تاریخ باستان آغاز یافته و در دوره تیموریان به نقطه اوج خویش رسیده است. در این مسیر با نام های بزرگی چون ابو عبید قاسم سلام هروی، خواجه عبدالله انصاری، امام فخر رازی و جامی برمیخوریم که هر کدام دوره ای از تاریخ اندیشه هرات را رقم زدند. دوره تیموریان به ویژه دوره دوم مکتب هرات عنصر هنر و عرفان را به اندیشه اضافه کرد. شکوفایی این دوره به حدی رسیده بود که به تعبیر برخی از تاریخ نگاران غربی، هرات را به فلورانس شرق تبدیل کرد. این شکوفایی حاصل ثمربخشی مکاتب هنری و ادبی و فقهی هرات بود. دوره تیموریان اوج نام‌آوری هرات بود. دارالسلطنه‌ای که از اطراف و اکناف منطقه دانشمندان و هنرمندان زیادی را جذب کرده بود. اکثر افرادی که در هرات زمان تیموریان و حتی قبل از آن رشد و نمو کردند، اصالتی غیر هراتی دارند و این به خوبی نشان می‌دهد که هرات دستی گشاده در بذل هنر و دانش داشته است. رابطه دانش و فقه و هنر هرات با تبریز، سمرقند، بخارا، مشهد، نیشابور، شیراز و یزد داستانی خواندنی است. شاید گزاف نباشد اگر ادعا کنیم که هرات بر تمام شهرهای منطقه حق بزرگی دارد. ما در شهری که امروزه در غبار گمنامی و حسرت خاموشی گزیده است. هرات را باید شناخت به دلیل غربتی که پایتخت خراسان به آن مبتلا شده است و به دلیل حقی که برگردن فرزندان خیش دارد. بر اساس ادعای ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، این ولایت، استان، بیش از 800 جاذبه گردشگری دارد که بیشتر آن را آثار تاریخی تشکیل می دهد. معماری هرات مجموعی از معماری اسلامی است که تقریباً از هر چمن سمنی را احتوا می کند. پل مالان، 22 پل، ارگ اختیارالدین، مسجد آبی، مسجد جامع، مصلای هرات، مجموعه گازرگاه، آرامگاه خواجه عبدالله انصاری، خانه زرنگار، سنگ هفت قلم، حوض شاهرخ، مسجد امیر علی شیر نوایی، شهر قدیم هرات، آرامگاه جامی، آرامگاه فخر رازی، آرامگاه سجستانی خواجه غلطان، باغ گوهرشاد، ده ها حوض، کبوترخانه، یخدان، حمام و مسجد و مدرسه مشت نمونه خروار از آثار باستانی هراتند که گرد و غبار تاریخ بر آنها نشسته است. در منطقه ما کمتر شهری را میتوان یافت که چون هرات در حوزه های گوناگون درخشیده باشد. مکتب نگارگری هرات با کمال‌الدین بهزاد پیش قراول مکاتب هنر اسلامی است. مکتب ادبی هرات نقطه وصل مکتب عراقی و مکتب هندی است. مکتب سیاسی هرات با عرفان سیاسی نقشبندیه مرکز تساهل و تسامح منطقه ما به شمار میرفته است. مکتب تاریخ نگاری هرات هزاران حرف برای گفتن دارد و مکتب خوشنویسی و تصحیب و کتاب‌آرایی گاهی با نام هرات شناخته می شود. معماری و کاشیکاری هرات در منطقه از جایگاه والایی برخوردار است. چهره های درخشانی چون امام فخر رازی، خواجه عبدالله انصاری، مولانا جامی، امیر علی شیر نوایی، حسین واعظ کاشفی، مولانا بنایی، کمال الدین بهزاد و ده ها شاعر و اندیشمند و هنرمند در هرات زیستند و با هرات مشهور شدند. یزد همیشه پای زنی در میان است. شامگاه سه‌شنبه نهم دلف بهمن 1397 به دوستان همسنفیم، همکلاسیم سید نصرت الله قبادی و احمد احسان سروریار که در سفر تهرانند زنگ میزنم. گویا هنوز برنامه برگشتشان مشخص نیست. چند روزی است که هوایی سفر کردم. امشب قرار بود یحیی پولادی، دوست خبرنگار و دانشجویم، در دانشگاه کهکشان شرق هرات به دیدنم بیاید و فردا طرف هرات حرکت کند. او به من قول داده بود که سفری به چند شهر ایران داشته باشیم، اما گویی بدقولی باعث شده که امشب به آخرین قولش نیز عمل نکند. به فیسبوک هارون بهیار، دوست غزل سرا و آوازخان که چند روز پیش مشهد بود، پیام می دهم. خوشبختانه جواب می دهد و از موقعیت او می پرسم. تهران است و گویا می خواهد آهنگی ثبت کند. برخورد هارون همیشه با من بی تکلف بوده است. با گوش کردن صدای ضبط شدهش که کمی بی‌ادبی می‌کند، در تنهایی قاه قاه می‌خندم و در همان لحظه تصمیم می‌گیرم که بار سفر بربندم. اما حوصله حرف‌های سروریار همکلاسی‌ام را ندارم که فردا باید جواب بدهم که درس نخواندیم و امتحان جامعه در پیش است. هوای شامگاه مشهد بد جوری دلتنگ شده. سایت را چک می‌کنم. متاسفانه امشب هیچ قطاری برای یزد وجود ندارد. هواپیما وجود دارد، اما خاطره بد سفر هوایی سال گذشته به قشم در ذهنم جان می‌گیرد. نگاهی به قسمت اتوبوس در سایت می‌اندازم. منصرف می‌شوم. روز چهارشنبه 10 دلو بهمن ساعت 8:55 قطاری به یزد خواهد رفت. 36 نفر هنوز جا دارد. بلافاصله بلیط تهیه میکنم و سالونم را به خاطر میسپارم. کوپه 8، صندلی 32. یزد نخستین شهر خشتی جهان است و قنات‌های طولانیش مشهور. بادگیرهای آن شهرت جهانی دارد و یکی از مراکز پزشکی ایران به شمار می‌رود. رابطه یزد و هرات رابطه تنگاتنگی است، طوری که شرف الدین علی یزدی در ظفرنامه خیش از هرات بسیار سخن زده است. در سال 1382 قرار بود که هرات به عنوان یکی از شهرهای خشتی جهان ثبت جهانی شود. در آن زمان هرات شهری خشتی بود، اما در طول چند سال چنان بلایی به سرش آوردند که یونسکو نام هرات را از لیست شهرهای خشتی جهان حذف کرد. حالا من آمدم که نخستین شهر خشتی جهان را ببینم و توشه‌ای برگیرم. شاید زمانی بکار آمد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
جهانی سپاس از همراهیتان. لاله های غریب برنامه بعدی ماست و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب. بسم الله الرحمن الرحیم. سال 1343 هجری خورشیدی، شهر قندهار در جنوب افغانستان. خداوند فرزند پسری با محمد اسماعیل اسماعیلی می‌دهد. محمد احسان اسماعیلی دوران کودکی و نوجوانی خود را در شهر قندهار می‌گذراند و پس از طی دوران تحصیلات ابتدایی بنا به مشکلات اقتصادی به حرفه زرگری روی می‌آورد. مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و نویسنده کتاب خونشریکی.
محمد احسان اسماعیلی در شهر قندهار دوران کودکی و نوجوانی را می‌گذراند و در زادگاهش به مدرسه می رود، به مکتب می رود و بعد از آن شروع می کند به فعالیت های شغلی و شغل زرگری را برای خود انتخاب می کند.
محمد احسان از همان دوران کودکی و نوجوانی بسیار خوش‌خلق و مهربان بوده، به گونه‌ای که بسیاری از دوستان و همسایگان از وی الگو می‌گرفتند و به شدت او را دوست می‌داشتند. مختار احمد اسماعیلی، برادر بزرگتر شهید محمد احسان.
از نظر اخلاقی نیز دوستان و همسایگان او برای خود ایشون الگو قرار داده بود.
دوستان و خانواده‌اش می‌گویند که از نوجوانی شهید احسان بسیار مورد احترام بود. چرا؟ به خاطر این که اخلاق خوش داشت، با همه به نیکویی رفتار میکرد، با همه به درستکاری رفتار میکرد و همه او را دوست داشتند.
دکتر محمد نبی احمدی از دوستان شهید محمد احسان.
ما هم محله بودیم، هم کوچه بودیم، یعنی در یک کوچه در قندهار در ناحیه شیشی، او زمان معروف به منطقه کابلش هوا، با ما در یک کوچه با یک فاصله شاید 60 متر یا 70-80 متر خانه های ما بود. در شهر قندهار اگر 10-15 نفر معروف بودند به خدمت در مراسم های عزاداری، حاج اسماعیلی پدر شهید زبان زد همه مردم بود، متدین، متشرع و علاقمند به مسائل دینی و مذهبی، پایبند به نمازهای جماعت، حضور در مسجد. مادر مکرمه مرحومیش شیرزنی بود، زن متدینه، زن بسیار مهربان، بسیار صمیمی. در همچی خانواده از دامن همچی یک مادری شهید مثل احسان اسماعیلی متولد شد، بزرگ شد و اینمی عشق به اهل بیت و عشق به مسائل مذهبی واقعا در سیما و در چهره و در وجودش، در رفتارش کاملا ملموس بود. یک بچه بسیار متدین، بسیار پاک، بسیار متواضع، دوست داشتنی، به شدت مهربان و خوشخلق. یعنی من هنوز بعد از 40 چند سال از شهادتش من خنده های او یادم نمیره، کاملا و کلانا و بزرگسالا به شدت احترام داشت.
انس با قرآن و تلاوت آیات مبارکه آن و راز و نیاز با خالق هستی از برنامه‌های محمد احسان در زمان فراغتش بود که بهترین دوست و همنشین برای خیش برگزید.
وید اوقات فراغت دائما که بیکار میشد ده تلاوت قرآن مشغول میشد و به ذکر دعایی که آموخته بود از پدر و مادر و از مساجد و از منابر و اینا مشغول میشد. دائما در سخنانش با آیات قرآن تمسک می جوست و دعا و ایمی اتخار و حدیث ایمی اتخار. مرجع تقلید و امام خمینی و سکان بود و به محض شنیدن سخن در مخالفت جمهوری اسلامی ایران و امام رضوان الله علیه به سرعت عکس العمل نشان می داد.
اما صبحگاه هفتم ثور سال 1357 هجری خورشیدی مردم کابل با صدای توپ و غرش تانک ها از خواب بیدار شد. کودتای نظامی بر علیه محمد داوود خان آغاز شده بود. همین کودتا زمین ساز اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی در ششم جدی سال 1358 هجری خورشیدی گردید. سرتاسر افغانستان غرق در ناامنی شد و عرصه بر مردم افغانستان خصوصا شیعیان تنگ گردید. محمد احسان و خانواده اش بناچار در سال 1360 هجری خورشیدی راه هجرت در پیش می گیرند و در شهر زاهدان ایران ساکن می شوند.
در سال 1360 به دلیل فشار حکومت کمونیستی جنایتکار افغانستان مجبور به مهاجرت به جمهوری اسلامی ایران شد.
خانواده شهید اسماعیلی به امید این که افغانستان به زودی آرام میشه و امنیت را دوباره خواهد دید، یک از شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران و شهر زاهدان را برای اسکان برمی‌گزیند.
اما در ایران و در شهر زاهدان اتفاقات زیبایی برای محمد احسان رقم می‌خورد که مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد. روحیه والای محمد احسان او را آرام نمی‌گذارد و از وی فردی فعال و انقلابی می‌سازد. در زاهدان عضو بسیج می‌شود و کم کم زمینه و سعادت حضور در جبهه حق علیه باطل برای او رقم می‌خورد.
شهید محمد احسان